اسنیپ که از همیشه خوشحالتر به نظر می رسید وارد اتاق شد. این بار پروفسور دامبلدور مدیر مدرسه هم کنارش ایستاده بود. تمام بدن هری بی‌حس شد. چهره دامبلدور مثل همیشه نبود و درهم و ناراحت به نظر می رسید. از بالای بینی قوزدارش به اونها خیره شده بود. هری از ته دل ترجیح میداد به جایی که اونجا باشه همراه با رون کنار درخت بید کودکزن بودن و داشتن ضربه هایی که شاخه های اون به سر صورتش میزد رو تحمل میکرد. دامبلدور بعد از سکوت طولانی گفت: لطفا توضیح بدید که چرا این کارو کردین؟ ای کاش سرشون داد و فریاد زده بود. هری طاقت شنیدن صدای دل سرد و ناامید دامبلدور رو نداشت. قادر نبود به چشمای دامبلدور نگاه کنه و وقتی که صحبت میکرد به زانوهاش خیره شده بود. برای دامبلدور همه چیز رو تعریف کرد جز اینکه ماشین سحرآمیز با آقای ویزلی تعلق داشته. طوری وانمود کرد که انگار اون و رون اتومبیل پرنده رو جلوی ایسکا پیدا کردن. میدونست که دامبلدور بلافاصله این موضوع رو حدس میزنه، ولی دامبلدور درباره ماشین هیچ سوالی نکرد. وقتی توضیح هری تموم شد، دامبلدور همچنان بهشون خیره شده بود. رون با ناامیدی گفت:
ما میریم وسایلامونو جمع کنیم.
پروفسور مک‌گوناگل با عصبانیت گفت: منظور چیه ویزلی؟
شما ما رو اخراج میکنین دیگه.
هری فوراً به دامبلدور نگاه کرد و دامبلدور گفت: امروز اخراجتون نمیکنم آقای ویزلی، اما دلم میخواد هر دوتون بدونی که به چه کار خطرناکی دست زدید. من امشب برای خانواده هر دوتون نامه میفرستم. بهتون اخطار میکنم اگه یک بار دیگه از این کارا بکنید مجبور میشم اخراجتون کنم. یه دفعه به نظر میرسید که دنیا رو سر استیپ خراب شده باشه. گلوشو صاف کرد و گفت: پروفسور دامبلدور، این بچه ها قانون ممنوعیت جادوگری رو برای جادوگری زیر سن قانونی زیر پا گذاشتن. به یه درخت کهنسال با ارزش ضربه زدن. مسلماً که اینجور کارها. دامبلدور در کمال متانت گفت: سیریوس، تصمیم گیری درباره مجازات این بچه ها به عهده پروفسور مک‌گوناگاله. این بچه ها تو گروه ایشونن و مسئولیتشون با ایشونه. پروفسور دامبلدور به پروفسور مک‌گوناگال نگاهی کرد و گفت: میروا، من باید برگردم به سرسره بزرگ و چند نکته رو به بچه ها تذکر بدم. بیا بریم سیریوس، یه ظرف ژله خوشاب رنگ هست که میخوام ازش نمونه برداری کنیم. اسنیپ با کینه و نفرت به هری رو نگاه کرد و اون دو رو با پروفسور مک‌گوناگال تو دفترش تنها گذاشت. مک‌گوناگال که هنوز مثل یه عقاب غضبناک بهشون نگاه میکرد به رون گفت: ویزلی، بهتر اول بری به درمانگاه، زخمی شدی. رون فوراً زخم بالای ابروش رو با آستین پاک کرد و گفت:
چیزی نیست پروفسور، دلم میخواست موقع گروه بندی خواهرم رو ببینم.
مراسم گروه بندی تموم شد، خواهرتم تو گروه گریفیندوره.
چه خوب.
حالا که صحبت از گریفیندور شد، هری بلافاصله حرفش رو قطع کرد و گفت: پروفسور، وقتی ما با اون ماشین اومدیم ترم هنوز شروع نشده، برای همین نباید از گریفیندور امتیاز کم بشه، درسته؟ هری با نگرانی به پروفسور مک‌گوناگال نگاه میکرد. پروفسور با نگاه نافذش به هری نگاهی کرد و اما هری مطمئن بود که اون لبخند میزنه. دیگه لبهاشو به هم فشار نمیداد. اون گفت: من از گریفیندور امتیاز کم نمی کنم، ولی... هری احساس کرد باری از رو دوشش برداشته شده. مک‌گوناگال ادامه داد: ولی هر دوی شما باید مجازات بشین. خیلی بهتر از اون بود که هری پیشبینی میکرد. نامه نوشتن دامبلدور به دورسلیا اصلا اهمیتی نداشت. هری مطمئن بود اونها از اینکه بید کتک‌زن اون رو تیکه تیکه نکرده خیلی ناراحت میشن. پروفسور دوباره چوب دستشو بالا آورد و به میز استیپ اشاره کرد. یک بشقاب پر از ساندویچ همراه با دو جام و یه پارچه پر از آب کدو حلوای یخ با صدای بمبی روی میز ظاهر شد. پروفسور مک‌گوناگال گفت: همینجا غذاتون رو بخورید و بعد یک راست به خوابگاهتون برید. من باید برگردم به سرسره بزرگ. وقتی در پشت سر اون بسته شد، رون سوت ممتدی زد و یه ساندویچ برداشت و گفت:
فکر میکردم کارمون تمومه.
هری هم ساندویجش رو برداشت و گفت منم همینطور. رون با دهان پر از غذا گفت
دیدی چه شانس مزخرفی داشتیم؟ فرز و جورج تا حالا 5-6 بار سوار اون ماشین پرنده شدن ولی هیچ مشنگی اونا رو ندیده.
رون لقمش رو قورت داد و گاز دیگه به ساندویچش زد و گفت
چرا نتونستیم از نرده رد بشیم؟
هری شناش رو بالا انداخت و جرعه بزرگی از آب کدو حلواییش رو خورد و گفت باید از این به بعد حواسمون رو جمع کنیم، دیگه نمیتونیم دست از با خطا کنیم. کاش که میتونستیم توی جشن شرکت کنیم. رون هوشمندانه گفت
پروفسور نمیخواست ما توی جمع آفتابی بشیم، نمیخواست بچه ها فکر کنن اومدن به مدرسه با ماشین پرنده کار خوبیه.
بعد از اون که هر قد که میخواستن ساندویچ خوردن، از دفتر استپ بیرون رفتن و از مسیر آشنای همیشگی خودشون رو به برج گریفیندور رسوندن. قلعه آروم و خلوت بود، ظاهراً جشن تموم شده بود. اونها عجله نقاشیایی که با هم پچ پچ میکردن و زره پوش و کلا خدایی که جیر جیر میکردن گذشتن و از پلکان سنگی و باریکی بالا رفتن تا بالاخره به راهروی رسیدن که در مخفی برج گریفیندور توی اون قرار داشت. در مخفی برج پشت تابلویی بود که زن بسیار چاقی رو با پیراهن ابریشمی صورتی نشون میداد. وقتی به تابلو نزدیک شدن زن چاق به اونها گفت اسم رمز؟ هری منمن کرد. اونا اسم رمز سال جدید رو نمی دونستن چون هنوز هیچ کدوم از دانش آموزای ارشد گریفیندور رو ندیده بودن. اما بلافاصله کمک از راه رسید. اونها صدای قدم های شتابان کسی رو از پشت سرشون شنیدن. وقتی برگشتن هرمیون رو دیدن که با سرعت به سمتشون میاد. اون گفت بالاخره پیداتون کردم. کجا بودین؟ شایعات مسخره‌ای شنیدم. یکی گفت شما دوتا رو اخراج کردن چون یه ماشین پرنده رو داغون کردین. هری خیالش رو راحت کرد و گفت ما اخراج نشدیم. نکنه منظورت اینه که واقعا تا اینجا پرواز کردین؟ حالت گفتار هرمیون درست مثل پروفسور مک‌گوناگال جدی و سرزنش‌آمیز بود. رون بی‌صبرانه گفت
تو رو خدا تو دیگه برامون سخنرانی نکن، فقط اسم رمز جدید رو بهمون بگو.
هرمیونم با حالتی بیقرار گفت اسم رمز مرغ عسل خاره، ولی اینو بدونین که. اما حرف هرمیون قطع شد چون به محض کنار رفتن تابلوی بانوی چاق یه دفعه صدای تشویق و هلهله بلندی به گوش رسید. به نظر می رسید همه دانش آموزای برج گریفیندور بیدار موندن. همه تو سالن عمومی دایره شکل برج جمع شده بودن، روی میزهای کج شده و مبلای راحتی ایستاده بودن و انتظار ورود اونها رو میکشیدن. دستای زیادی جلو اومدن تا هری و رون رو از حفره تابلو بالا بکشن، اما هرمیون ناچار بود خودش رو با زور و تقلا از حفره بالا بیاره. لی جوردن فریاد زد محشر معرکه از چه ورودی؟ با یه اتومبیل پرنده درست روی بید کتک زن فرود اومدین. مطمئنن تا آخر سال همه در مورد این موضوع حرف میزنن. یه دانش آموز سال پنجمم که هری هرگز با اون صحبت نکرده بود گفت آفرین به شما. یک نفر از پشت سر به شونه اونها میزد، انگار تو مسابقه دو ماراتون برنده شده بودن. فرد و جورج هم راه خودشون از بین جمعیت باز کردن و جلو اومدن و با هم گفتن پس چرا ما رو صدا نکردین هان؟ رون که صورتش مثل لبو سرخ شده بود با شرمندگی لبخند زد، اما چشم هری به کسی افتاد که به هیچ وجه خوشحال به نظر نمی رسید. از بالای سر چندین دانش آموزان سال اولی هیجان زده پرسی رو دید که می خواست از میون جمعیت خودش رو به اونها برسونه و اونها رو سرزنش کنه. هری با آرنجش به پهلوی رون زد و با سر به سمت پرسی اشاره کرد. رون بلافاصله منظور اون رو فهمید و گفت
باید بریم طبقه بالا، خیلی خسته ایم.
هر دو از بین جمعیت رد شدن و به سمت دری اون طرف دیگه سالن رفتن که به پلکان مارپیچی و خوابگاه منتهی می شد. هری برگشت و به هرمیون که مثل پرسی اخم کرده بود گفت شب بخیر. بالاخره به سمت دیگه سالن عمومی رسیدن و در حالی که هنوز دانش آموزا با حالتی تحسین‌آمیز به شونه هاشون می زدن به پلکان مارپیچه خلوت و آروم رسیدن. با عجله از پله ها بالا رفتن تا بالاخره در انتهای پلکان به در خوابگاه قدیمیشون رسیدن که دیگه روی تابلوی اون نوشته بود دانش آموزان سال دوم. وارد اتاق دایره شکل آشناشون شدن که توی اون 5 تخت خواب پرده دار با پرده های مخمل قرمز رنگ وجود داشت. پنجره های اتاق بلند و باریک بود. چمدوناشون رو به خوابگاهشون انتقال داده بودن و انتهای تخت خوابشون گذاشته بودن. رون که احساس گناه میکرد به هری لبخند زد و گفت
میدونم که نباید از این قضیه لذت برده باشم ولی...
توی همون لحظه در خوابگاه باز شد و پسر سال دومی دیگه برج گریفیندور یعنی سیموس فینیگان، دین توماس و نویل لانگ باتم وارد اتاق شدن. سیموس لبخند زد و گفت باور کردنی نبود. دین گفت خوشم اومد. نویل با قیافه بهزده گفت حیرت انگیز بود. هری نتونست جلوی خودشو بگیر و به پهنه صورتش خندید. صبح روز بعد هری حتی یک بار هم نخندید. از موقع خوردن صبحونه تو سرسره بزرگ همه چیز رو به وخامت می رفت. روی 4 میز بزرگ گروه ها پر از کاسه های غذا، بشقاب های ماهی دودی، ظرف های پر از نون برشته و بشقاب های تخم مرغ و ژامبون بود. سقف سهرامیز سرسرا نشون می داد که اون روز آسمون گرفته و ابریه. هری و رون سر میز گریفیندور کنار هرمیون نشستن. هرمیون کتاب سفر دریایی با خونوشامش رو کنار پارچه شیر باز گذاشته و سرگرم خوندن اون بود. با حالتی سرد و سنگین به اونها صبح بخیر گفت و کاملا معلوم بود که هنوز از روش اومدن اونها به مدرسه ناراحته. اما نویل با چهره خندان به اونها سلام کرد. نویل صورت گردی داشت و دائم به دردسر می افتاد. پسر فراموشکاری بود و هری کسی که از اون کم حافظه تر باشه رو سراغ نداشت. نویل گفت الان دیگه نامه‌ها و بسته‌های پستی می رسن. حتما مادر بزرگم چیزهایی رو که جا گذاشتم برای می فرسته. هری تازه مشغول خوردن حلیمه شده بود که صدای پر و بال زدن به گوش رسید و حدود 100 تا جغد پرواز کنن وارد سرسرا شدن و بر فراز سر دانش آموزا به چرخش آمدن. یکی پس از دیگری نامه ها و بسته های پستی رو بین جمعیت که مشغول گفتگو بودن مینداختن. یک بسته بزرگ و قلمبه روی سر نویل افتاد و لحظه بعد یک چیز بزرگ و خاکستری تو پارچه شیر هرمیون افتاد و قطره شیر رو پرای خیس رو به سر صورتش باشید. رون پای جغد خواب و لودش رو گرفت از پارچه در آورد و گفت
این اروله.
ارول بیهوش روی میز واژگون شد و پاهاش تو هوا موند. یک پاکت نامه قرمز نمدار به منقارش بود. رون که نفسش بند اومده بود گفت
وای نه.
هرمیون با نوک انگوشش به آرومی ارول رو نوازش کرد و گفت چیزی نیست، زنده است.
اونو که نمیگم، اونو میگم.
رون به پاکت نامه قرمز رنگ اشاره کرد. از نظر هری یک پاکت نامه عادی بود، اما رون و نویل طوری به اون نگاه میکردن که انگار هر لحظه ممکنه منفجر بشه. هری گفت چی شده؟ رون که صداش به زور در می اومد گفت
مامانم برام یه نامه اربدکش فرستاده.
نویل با قیافه وحشت زده آهسته گفت بهتره بازش کنی. رون اگه بازش نکنی بدتره. یه بار مامان بزرگم یه دونه از اینا برام فرستاد، منم بازش نکردم. نویل آب دهنش رو قورت داد و گفت خیلی وحشتناک بود. هری از چهره‌های وحشت زده اونها چشم برداشت و به پاکت نامه قرمز نگاه کرد و گفت نامه اربدکش دیگه چیه؟ اما تمام حواس رون به پاکت نامه بود که از گوشه هاش دود بلند می شد. نویل دوباره گفت بازش کن، چند دقیقه بیشتر طول نمی کشه. رون دست لرزونش رو جلو برد و پاکت نامه رو از منقار ارول در ورد و اون رو باز کرد. نویل با انگشت گوشهاش رو گرفت. توی چشم بر هم زدن هری علت این کار نویل رو فهمید. یه لحظه گمان کرد نامه منفجر شده. صدای نعره بلندی تو فضای بزرگ سرسرا پیچید و سقف اون رو به لرزه درآورد. ماشین میدوزی؟ اگه اخراجت کنن چی؟ صبر کن، بذار دستم بهت برسه. فکر نکردی وقتی منو پدرت ببینیم نیست چه حالی میشیم؟ صدای خانم ویزلی که صدها بار بلندتر از معمول بود، بشقاب‌های روی میز رو به لرزه درآورد. دیوارهای سنگی سرسرا صدای گوشخراش رو منعکس می کردن. همه کسایی که تو سرسرا بزرگ بودن سرک می کشیدن که ببینن چه کسی نامه عربده کش داره. رون چنان تو صندلیش پایین رفته بود که فقط موی قرمز رنگش مشخص بود. دیشب نامه دامبلدور به دستمون رسید. پدرت داشت از خجالت آب می شد. این همه زحمت کشیدیم و بزرگت کردیم که این کارا رو بکنی؟ اگه تو هری مرده بودین چی؟ هری انتظار داشت که نامش برده بشه. طوری وانمود می کرد انگار صدایی که پرده های گوشش رو آزار می داده نمی شنوه. چه افتضاحی، پدرتو تو اداره مؤاخذه میکنن، همش تقصیر توئه. اگه یه خطای دیگه از سر بزنه باید یه راست برگردی خونه. سکوت سنگینی بر فضای سرسرا حاکم شد. پاکت نامه قرمز که از دست رون به زمین افتاده بود آتیش گرفت و خاکستر شد. هریارون مات و مبهوت نشسته بودن. چند نفر خندیدن و دوباره هم همه دانش آموزا فضای سرسرا رو پر کرد. هرمیون کتاب سفر دریایی با خون و شما رو بست و به موهای قرمز رون نگاهی انداخت و گفت همینه دیگه رون، انتظار داشتی چه کار کنن؟ رون با عصبانیت گفت
لازم نیست بگی که حقم بود.
هری بشقاب حلیمش رو کنار زد. عذاب وجدان داشت. آقای ویزلی تو اداره مؤاخذه می شد. بعد از اون همه لطف و محبتی که آقا و خانم ویزلی تو تابستون به هری داشتن، رشته افکار هری پاره شد. پروفسور مک‌گوناگال سر میز گریفیندور اومده بود و برنامه درسی دانش آموزان رو پخش می کرد. هری برنامه‌ش رو گرفت و به اون یه نگاهی انداخت. اولین کلاسشون دو جلسه پشت هم گیاه‌شناسی بود که با گروه هافلپاف تشکیل می شد. هری، رون و هرمیون از قلعه خارج شدن، از جالیز سبزیجات گذشتن و به سمت گلخونه ها حرکت کردن که محل نگهداری از گیاهان سحرآمیز بود. نامه عربده کش یک فایده داشت. باعث شد هرمیون دوباره با اونها رفتار دوستانه‌ای داشته باشه، چون فکر میکرد اونها به اندازه کافی تنبیه شده باشن. وقتی به نزدیک گلخونه رسیدن، بقیه دانش آموزان رو دیدن که منتظر پروفسور اسپراوت بودن. هری، رون و هرمیون تازه به دانش آموزای دیگه ملحق شده بودن که پروفسور از دور پیدا شد. اون همراه با گیلدروی لاکارت از محوطه چمن به سمت اونها می اومد. دستهای پروفسور اسپراوت باندپیچی شده بود. هری بار دیگه دچار عذاب وجدان شد و از دور نگاهی به بید کتک زن انداخت که چند تا شاخه‌ای اون با تسمه بسته شده بود. پروفسور اسپراوت ساحره کوتاه قامت و چاقی بود که کلاه وصله‌داری روی موهای پریشونش گذاشته بود. همیشه لباساش خاکی و گلالود بود. اگه خاله پتونیا ناخونای اونو میدید از هوش میرفت. در عوض گیلدروی لاکارت ردای شیک و برازنده فیروزه رنگی به تن داشت و موهای طلایی و براقش زیر کلاه فیروزه رنگ با حاشیه طلایی حسابی خود نمایی میکرد. لاکارت به جمع دانش آموزا لبخند زد و گفت سلام بچه ها، داشتم به پروفسور اسپراوت روش صحیح مداوای یک بید کتکسن رو نشون میدادم. ولی نمیخوام چوب اندازین که گیاه شناسی من از پروفسور بهتره هان. من توی چند تا از سفرهام به اینجور گیاه عجیب و کمیاب برخوردم. پروفسور اسپراوت که دلخور و ناراحت به نظر می رسید مثل همیشه نبود. گفت بچه ها امروز میریم به گلخونه شماره 3. همه با شور و شوق شروع به صحبت با همدیگه کردن. تا اون زمان اونها فقط تو گلخونه شماره 1 کار کرده بودن. گیاه های گلخونه شماره 3 خیلی جالبتر و خطرناکتر بودن. پروفسور اسپراوت با کلید بزرگی در گلخونه رو باز کرد. بوی رطوبت و کود آمیخته به عطر تند گلهای قولاسایی به اندازه چتر که از سقف گلخونه آویزون بودن به مشام هری رسید. هری میخواست به دنبال رون و هرمیون وارد گلخونه بشه که دست لاکارت مانع اون شد و گفت: هری، میخوام چند کلمه باهات صحبت کنم. پروفسور اسپراوت، اشکالی نداره هری چند دقیقه دیرتر بیاد؟ چهره عبوس پروفسور نشون میداد که تأخیر هری خالی از اشکال نیست، اما لاکارت گفت: خیلی ممنونم. لاکارت اینو گفت و در رو به روی پروفسور اسپراوت بست. لاکارت که دندونای درش و سفیدش تو آفتاب برق میزد، سرش رو با تأسف تکون داد و گفت: وای هری. هری که مات و مبهوت مونده بود چیزی نگفت و لاکارت ادامه داد: وقتی شنیدم راستش همش تقصیر من بود. خیلی از خودم لجام گرفت. هری از حرفای اون سر در نمی آورد و میخواست اینو بگه که لاکارت ادامه داد: تا حالا اینقدر جا نخورده بودم. پرواز با ماشین پرنده به هاگوارتس، خب اگه راستشو بخوای فوراً فهمیدم چرا این کارو کردی. حالا دیگه از 1 کیلومتری همه تو رو میشناسن. خیلی عجیب بود. لاکارت حتی زمانی هم که حرف نمیزد میتونست تک تک دندونهای سفیدش رو به نمایش بذاره. لاکارت گفت: این من بودم که مزه شهرت رو بهت چشوندم، درسته؟ چه اشتباهی کردم. وقتی عکست با عکس من روی صفحه اول روزنامه رفت طاقت نیاوردی و خواستی دوباره سر زبونها بیفتی، نه؟ نه پروفسور، ببینین. لاکارت شونه های هری رو گرفت و گفت: هری، وای هری، من تو رو درک میکنم، طبیعیه. هر کسی که طعم شهرت رو بچشه میره دنبالش. من خودم رو مقصر میدونم چون من طعم شهرت رو به تو چشوندم، در حالی که نباید مرتکب چنین اشتباهی میشدم. اما گوش کن ببین چی میگم پسر جون. با سوار شدن به ماشین پرنده کسی مشهور نمیشه. صبر داشته باش. بزرگتر که بشی فرصت زیادی برای مشهور شدن پیدا میکنی. آره آره میدونم داری به چی فکر میکنی. حتما پیش خودت میگی چطور شهرت برای خودش خوبه، خودش یه جادوگر معروف تو سطح جهانه. اما اینو بدون، منم وقتی 12 سالم بود مثل تو گمنام بودم. بهتر بگم از تو هم گمنامتر. باز چند نفری اسم تو رو حداقل شنیدن، نه؟ همون قضیه اسمشو نبر دیگه. لاکارت نگاهی به زخم ساق مانند پیشونی هری انداخت و ادامه داد: میدونم میدونم این با شهرت من قابل قیاس نیست که 5 بار پشت سر هم جایزه زیباترین لبخند مجله ساحره رو بردم، ولی این میتونه نقطه شروع باشه. هری این تازه اول کاره. لاکارت با حالتی صمیمانه به هری چشمک زد و با گامهای بلند از اون دور شد. هری چند لحظه همجور هاج و واج موند و بعد به یاد آورد که باید به گلخونه بره. در رو باز کرد و داخل شد. پروفسور اسپراوت کنار یک نیمکت و وسط گلخونه ایستاده بود. حدود 20 جفت روگوشی به رنگ‌های گوناگون روی نیمکت به چشم می‌خورد. وقتی هری سر جاش بین رون و هرمیون ایستاد، پروفسور اسپراوت گفت: امروز عوض کردن گلدون مهرگیاه رو بهتون یاد میدم. خب حالا کی میتونه خصوصیت مهرگیاه رو توضیح بده؟ اولین دستی که بلند شد دست هرمیون بود که البته باعث تعجب کسی نشد. هرمیون که به نظر میرسید مثل همیشه کتاب رو از حفظ کرده گفت: مهرگیاه یا مردم گیاه یک گیاه نیروبخش قوی و با استفاده از این گیاه کسایی رو که تغییر شکل دادن یا نفری شدن به حالت اول برمیگردونن. آفرین، عالی بود. 10 امتیاز برای گریفیندور. مهرگیاه یکی از مواد ضروری برای تهیه بیشتر پادزهراست. ولی باید بدونین این گیاه خطرناک هم هست. کی میتونه بگه چرا مهرگیاه خطرناکه؟ انگوش هرمیون از چند میلیمتری عینک هری گذشت و دوباره بالا رفت. هرمیون بلافاصله گفت: شنیدن فریاد مهرگیاه خطر مرگ داره. کاملا درسته. 10 امتیاز دیگه نصیب گریفیندور میشه. البته مهرگیاهایی که اینجا میبینید خیلی کوچیکن. پروفسور هنگام صحبت به ردیف جعبه های حاوی مهرگیا اشاره کرد و همه جلو اومدن که بهتر ببینن. حدود 100 نشای ظریف با برگای سبز و سایه ارغوانی توی یک ردیف رویده بودن. ظاهر گیاها تو نظر هری همچنان قابل توجه نبود و به هیچ وجه نمیدونست منظور هرمیون از فریاد مهرگیا چیه. پروفسور اسپراوت گفت: بچه ها هر کدومتون یه جفت از این گوشی ها رو برداریم. دانش آموزا به سمت روگوشی ها حمله کردن چون هیچ کس نمیخواست روگوشی صورتی کرکدار نصیبش بشه. پروفسور گفت: هر وقت گفتم روگوشی ها رو روی گوشتون بگذارین. باید طوری باشه که هیچ صدایی به گوشتون نرسه. هر وقت دستم رو بالا بردم میتونین روگوشی ها رو در بیارین. حالا همه روگوشی ها رو بذارین. هری فوراً روگوشی رو روی گوشهاش گذاشت. هیچ صدایی به گوشش نمی رسید. پروفسور اسپراوت یک جفت روگوشی صورتی کرکدار روی گوشهاش گذاشت و آستین‌های رداش رو بالا زد. یکی از نشاها رو محکم گرفت و کشید. هری از تعجب نفسش بند اومد اما هیچ کس متوجه اون نشد. به جای ریشه یک نوزاد کوچیک و گلالود و بسیار زش از خاک بیرون اومد. برگ‌های گیا درست از روی سرش جوان زده بود. رنگ پوست سبز روشن و خالدار بود و کاملا مشخص بود که از ته دل داد میزنه. پروفسور از زیر میز گلدون کوچیکی درآورد و مهر گیاه رو توی اون فرو کرد و اون رو با کود مرطوب و تیره کاملا پر کرد تا اینکه فقط جوونه های پرپوش اون از خاک بیرون موند. پروفسور خاک دستش رو تکوند و دستش رو بالا برد. بعد روگوشی خودش رو درآورد. اون لحظه چنان که گویی کاری که انجام داده بود مثل آب دادن به بوته عادی و پیش پا افتاده باشه گفت: چون مهرگیاهای ما هنوز جوونن فریادشون کشنده نیست اما چند ساعتی آدمو بیهوش میکنن. بنابراین چون میدونم هیچ کدوم از شما قصد ندارین کلاس امروزتون رو از دست بدین، بهتون توصیه میکنم که قبل از شروع کار خوب روی گوشاتون رو بپوشونی که هیچ صدایی به گوشتون نرسه. هر وقت موقع جمع کردن وسایلتون شد بهتون علامت میدم. هر 4 نفر از یک جعبه استفاده کنین. اینجا تعداد زیادی گلدون هست. کود هم توی کیسای اون طرفه. در زم مواظب این گیه سمی باشینا. داره دندون در میاره. پروفسور موقع صحبت ضربه محکمی به گیاه آلبالی رنگ خاردار زد که شاخک درازش رو دزدکی تا بالای شونه اون دراز کرده بود و گیاه فوراً شاخکش رو عقب کشید. هری، رون و هرمیون با یه پسر موفرفری از گروه هافلپاف مشغول به کار روی جعبه‌های مهرگیاه شدن. هری اونو دورا دور میشناخت اما هیچ وقت با اون صحبت نکرده بود. پسر با خوشرویی با هری دست داد و گفت: اسم من جاستین فینچ فلیشلیه. تو رو میشناسم، همون هری پاتر معروفی. تو هم هرمیون گرنجری، شاگرد زرنگ و باهوش مدرسه. هرمیون لبخندی زد و با اون دست داد و ادامه داد: تو هم رون ویزلی هستی، اون ماشین پرنده مال تو بود نه؟ رون لبخند نزد. کاملا مشخص بود که یاد نامه عربده کش افتاده. وقتی توی گلدونهاشون خاک و کود اجده ها می ریختن جاستین گفت: لاکارت عجب آدمیه، خیلی شجاع و نترسه. کتاباشو خوندین؟ اگه من جای اون بودم و یه گرگینه توی باجه تلفن گیرم می انداخت از ترس زهره ترک می شدم، ولی اون خونسردیشو حفظ کرد و نابودش کرد. خیلی جالبه. قرار بود اسم منو توی مدرسه ایتون بنویسن اما خیلی خوشحالم که اومدم اینجا. البته مادرم یه کمی ناراضی بود اما از وقتی وادارش کردم که کتابای لاکارتو بخونه متوجه شده که چقدر خوبه آدم یه جادوگر تحصیل کرده تو خانوادش داشته باشه. بعد از اون دیگه فرصتی برای صحبت نداشتن. دوباره روگوشیاشون رو گذاشتن و حواسشون رو به کار با مهرگیاه ها معطوف کردن. پروفسور اسپراوت به راحتی گلدان مهرگیاه رو عوض کرده بود. اما
این کار چندانم آسون نبود. مهرگیاها دوست نداشتن از خاک بیرون بیان، اما وقتی بیرون میمدن دیگه دوست نداشتن دوباره زیر خاک برن. اونها پیچ و تاب میخوردن، لگد میزدن، مشته کوچیکشون تو هوا تکون میدادن و دندوناشون رو هم میساییدن. هری 10 دقیقه تمام با یک مهر گیاه چاخ سرکله زد تا بالاخره تونست اون رو توی گلدون بذاره و خاک روش بریزه. در آخر درس هری هم مثل بقیه خسته و خاکالود و خیس عرق بود. همه خسته و کوفته به قلعه برگشتن تا خودشون رو تمیز و مرتب کنن و بعد از اون دانش آموزای گریفیندور با عجله خودشون رو به کلاس تغییر شکل رسوندن. I'm sat on the floor,
I'm falling outside, it's cold. شما به 29 اپیزود پادکست هری پاتر گوش دادید که من احمد به همراه لیلا و صدای مهمانمون نادیه فلاحتی تولید کردیم. شما میتونید پادکست هری پاتر رو روی تمام اپ‌های پادگیر مثل کست باکس، گوگل پادکست، ناملیک، شنوتو و خیلی جاهای دیگه و حتی سایتمون با آدرس harrypoterpodcast.ir که همیشه لینکش تو توضیحات هست راحت گوش بکنید. یادتون نره پادکست هری پاتر همیشه رایگانه، ولی معرفی به دوستاتون با یه استوری تو اینستاگرام نهایت کمکیه که میتونید به ما بکنید. مثل همیشه ما سعی میکنیم تو هر قسمت از این پادکست شما رو تو دنیای هری پاتر غرق کنیم. You're Hermione, and you know everything. You better know this too. I wanna be your only lead, and every single word you say is a spell that even Dumbledore can't defend. You're